بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن نشأه انسانی از دو جهت مورد تکریم است. یکی این که مبدأ فاعلیش خدایی است که با دست خود انسان را آفرید، و جهت دیگر آن که ساختار این نشأه علی صورت رحمان است. پس از این دو جهت گرامی است، لذا هیچ کس حق ندارد این نشأه را منحل کند، حل کند، متولی انحلال این نشأه باشد، مگر همون که این نشأه را آفری یا مأمور از طرف خدا باشد، یعنی خداوند یا بلا واسطه یا مع الواسطه می تواند متولی حل این نشأه باشد، یعنی انحلال این نشأه باشد. نشأه انسانی را فقط خدا می تواند منحل کند. به همین مناسبت وارد رحمت، بحث رحمت حق شدم، و سر تنظیم بحث هم آن است که چون این فصل فصل یونسی است و خدای سبحانم یونس را مخاطب قرار داد که چرا این امت را رها کردی، نسبت به اینها بیمهری کردی، باید در بین این مردم می بودی. قرآن وجود مبارک نوح سلام الله علیه را خیلی می ستاید که در حدود 9 قرن و نیم با رنج ساخت به در بین مردم بود، و هر جا سخن از صبر و استقامت است جریان نوح یا سایر انبیاء اولوالعزم علیهم السلام را مطرح می کند. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. ولی درباره حضرت یونس می فرماید به این که ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش. فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت از نادا وهو مکظوم، لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه وجعله من الصالحین. می فرماید مثل یونس نباش، صابر باش مثل انبیای دیگر و مثل یونس نباش. چون یونس سلام الله علیه امتش را ترک کرد و تحمل نکرد، خداوند به او فرمود، به این درباره او فرمود به این که او اگر نعمت ولایت نصیبش نمی شد و از اولیای ما به شمار نمی رفت، لنبذ بالعراء وهو مذموم. نظیر لولا ان رأى برهان ربه، با لولا ذکر است. اما چون نعمت ولایت نصیب شده است، این مذموم نیست و ممدوح است، برای اینکه فرمود فاجتباه رب و جعله من الصالحین. چون در سیره یونس سلام الله علیه این کم لطفی نسبت به امت اعمال شد و خداوند هم فرمود شایسته تر آن بود که شما به عنوان رأفت و رحمت با اینها به سر می بردید، به این مناسبت در این فصل محور بحث را درباره اعمال رأفت و شفقت نسبت به جامعه اسلامی و امت اسلامی تر کردن. لذا فرمودن به این که تنها متولی انحلال نشأه انسانی خداست، حالا یا بلا واسطه یا مع الواسطه. اونگاه شواهدی را از شرع اسلام برشمردن که نشانه رأفت و شفقت در اون شواهد مشهود است، تا اینکه رسیدن به اینجا که می‌فرمایند خداوند گرچه قصاص را تجویز کرده است، ولی مسئله عفو را هم گوشزد کرد. اگر کسی از قاتل عفو کرد، اجرش بر خداست. خب چرا عجزش بر خداست و چرا خداوند مسئله عفو و تخفیف را تشریع کرد؟ برای اینکه یکی از اسمای حسنای خداوند از ظاهر است. این اسم شریف ظاهر به وسیله وجود انسان ظهور کرده است. پس وجود انسان مظهر این نام است. این یک مطلب. و اگر مظهر از بین رفت، این اسم ظاهر دیگر ظهور نخواهد داشت. این دو مطلب. گرامی داشت مظهر در حقیقت تکریم ظاهر است. این سه مطلب. این مطالب سگانه ایجاب میکند که انسان با جامعه انسانی رو شفقت رفتار بکند. اگر کسی بگوید به این که انسانها که همه یکسان نیستن، بعضی شایستن بعضی ناشایستن و بعضی صالحن بعضی طالح، جوابن میفرمان به این که اونها که بدن فعلشون بد است نه اصل هستیشون. مدح و ذم متوجه افعال است نه اعیان. و انحلال نشأه انسانی یعنی از بین بردن اعیان اینها، در حالی که افعال اینها بد است نه ذوات اینها. گذشته از این که منشأ فعل وصف است و منشأ وصف ذات است و ذات هر کسی وجود مقید است و وجود متعین است، وجود مقید و متعین را که ما تحلیل بکنیم به وجود مطلق میرسیم. پس نمی شود ذات کسی را بد شمرد و نمی شود برای اینکه فعل بد است ذات را انسان منحل بکند و از بین ببرد. اونگاه وارد مسئله مدح و ذم می شوند. بله، این در صورتی است که در صورتی که در قوس صعود این عمل بر اون ملکه بشود و چیزی برای ذات نگذارد. حالا در همین زمینه هم میفرمان به این که دو تا تحلیل هست. یکی این که منشأ پیدایش افعال اوصاف است، مبدأ افعال اوصاف ذوات است و ذات وجود مقید است و وجود مقید عند تحلیل به وجود مطلق برمی‌گردد و وجود مطلق هم که محمود محض است. این یک بیان. بیان دیگر بر اساس توحید افعالی است. بر اساس توحید افعالی فاعل در کل جهان به فعل تکوینی همون خدای سبحان است. این دو بیان. پس ما اگر فعل جامعه را ببینیم در اثر توحید افعالی به فعل الله میرسد و اگر ذوات انسانها را ببینیم در اثر توحید ذاتی به وجود الله میرسد. چیزی برای غیر حق نمیماند تا انسان دست به اعدام اونها بزند و اینها را منحل کند. با این دو بیان اونگاه وارد مسئله مدح و ذم میشود. میفرمان به این که گرچه ما گفتیم ذات مذموم نیست و فعل مذموم است و گرچه گفتیم خداوند بعضی افعال را مذمت کرد و بعضی افعال را مذمت نکرد، اما این که ما گفتیم بعضی افعال مذمومن معیار مذمت خداست نه مذمت غرض ورزان خلقی. اگر کسی مدحوقتش روی غرض باشد این اعتباری ندارد. لسان و ذم علی جهت الغرض این اعتباری بهش ندارد، زیرا هر کسی روی هوای خود مدحی دارد و قدحی، این اعتباری ندارد. عمد در مدحوقت هم اون بیان شارع است. هرچرا که شارع مد کرد صحیح ممدوح است و هرچرا که شارع مذمت فرمود مذموم است. این معنای بلندی که مصنف در متن فرمود به اون معنای نیست که از ظاهر شارع استفاده می شود که فرمود این تصریح به آن است که حسن قبح شرعی است و عقلی نیست، گرچه از سایر کلمات شارع طبعا للمتن استفاده می شود که منظور چیست، اما این از همون مواردی است که شرع اون کشش را ندارد که به اندازه متن سخن بگوید. منظور مصنف این نیست که حسن و قبح شرعی است که اشاعره پنداشتن، منظور مصنف آن است که شارع یک کاشف خوبی است، سخن شارع یک کاشفیت تامه دارد از اونچه که واقعا حسن است و اونچه که واقعا قوی است. بیان و ذالک این است که در مسئله حسن و قبح که اگر فرصتی باشه انشاءالله باید علاهده بحث بشه، بحث کوتاهی هست و این است که آیا عقل درک می کند که اشیا حسنند و قوی یا عقل هیچ درکی ندارد. عدلیه که معتزله و امامیه درش هستند اینا میگوین عقل حسن و قبح را درک میکند و جزء مستقلات عقلی هم است. البته حسن و قبح بعضی اشیاء را درک نمیکند اما بعضی اشیاء را به خوبی درک میکند، یعنی عقل کاملا میتواند بفهمد بعضی از اشیاء حسنند و بعضی از اشیاء قبیحند، اونگاه حکم میکند که اونچه که حسن است یقینا از خدا صادر میشود، اونچه که قبیح هست یقینا از خدا صادر نمی شود. با تفاوتی که بین معتزله و امامیه در این مسئله هست که معتزله قائل به یجب و علی الله و یمتنع و علی الله هن و امامیه قائل به یجب و عن الله و یمتنع و عن الله هن، ولی اشاعره در مسئله حسن و قبح میگوین عقل همچه ادراکی ندارد که چه حسن است چه قبیح. هرچه را که شارع دستور داد می شود حسن، در بعضی از امور ممکنه نداشته باشد اما در بعضی از امور دیگر کاشف تامه دارد، برای اینکه برهان عقلی اقام می شود برای اصل ضرورت شرع که شارع حتما خدای سبحان حتما شریعتی دارد، وحی رسالتی دارد، نبوتی دارد، دینی دارد، امثال ذلک. اینا که زیر بنای اولیه مسائل کلامی است، این رو عقل کاملا باید ادراک بکند که اگر بخواهد حکم بکند به این که نبوت ضروری است و دین ضروری است، این رو باید با معیار حسن و عقل قبح عقلی درک بکند، یعنی این کار ارسال رسول حسن است و ترک این فیض قبیح است و خدا محال است کار قبیح انجام بدهد، حتما کار حسن انجام میدهد و مانند اون. حسن و قبح درباره خداوند که مسئله کلامی میشود و بخش از اونها بحث مسئله فلسفی است، بگه به حسن و قبح اعتباری بر نمیگردد و نقص و کمال وجودی بر میگردد، نه حسن و قبح اعتباری. اونگاه مصنف می فرماید به این که شارع چون از اسرار عالم آگاه است و همچنین اولوال الباب که خداوند سر عالم را به اینها اعلام کرده است اینها مستحضرن، اونها می توانن از واقعیت اشیاء پی ببرن و مدح و ذم اینها کاشفیت دارد، ولی دیگران که روی غرض مدح و ذمی دارن اعتباری به مدح و ذم اینها نیست. این به اون معنا نیست که حسن و قبح شرعی است و عقلی نیست. الحسن و الحسن ما امر به شارع، القبیح ما نهى عنه شارع. هر چیزی را که شارع امر کرد حسن است و هرچی را که شارع نهی کرد قوی هست، که ما قبلا حسن و قبحی نداریم. این مسئله حسن و قبح شرعی است، نظیر مسئله تصویب است در مسائل نظری و جهانبینی. اگر کسی مسبب بود میگوید واقعیتی ما وراء اندیشه صاحب نظر نیست، هرچه را صاحب نظر فهمیده است همون حق است. و اگر کسی قائل به تخطئه بود میگوید واقعیتی وراء نظر صاحب نظران هست، منتها این نظرها گاهی مطابق با واقع است گاهی مخالف با واقع، یکی میشود مسببه دیگری میشود مخطئه. وزان حسن و شرعیت حسن و قبح اونطوری که اشعری میپندارد وزان قول به تصویب است در مسائل جهان بینی، البته فی الجمله و نه بالجمله. اونچه که مصنف فرمود این است که شارع نفس الامری دارد و حکیم است، ما از بیان او میتوانیم به خوبی کشف بکنیم که چی حسن است و چی قبیح. اون چرا که شارع مذمت کرد کشف میکند که در واقع به نفس الامر مذموم است یعنی ناقص است، و اون چرا که شارع امر کرد و مد کرد معلوم میشود که در نفس الامر کمال وجودی است. پس این ناظر به اون حرف اشاعره نیست که حسن قبح شرعی است نه عقلی. هم در همین متن شاهدی هست که منظور سخن اشاعره نیست، و هم در فصل شیسی مطلب مبسوطی نقل شده است که شهادت میدهد به این که منظور پذیرش مذهب اشاعره نیست. این تموم شد. بعد میفرماد به این که این نشأه روی رأفت ساخته شد، کسی حق ندارد این نشأه را منحل کند به اعدام الانسان مگر خدا یا فرستاده خدا، و اگر کسی به غیر دستور الهی این کار را کرد فقط ظلم نفسه و تعدا حد الله و سعافی خرابه. چون نشأه انسانی روی رأفت ساخته شد، اگر کسی بخواهد آسیبی برساند مذموم است، و اگر کسی سعی کرد که این نظام را حفظ کند خود جزای خیر می‌بیند. اگر کسی دست به منحل کردن این نشأه زد، یعنی نگذاشت افراد به کمالشون برسند، خودش همین کیفر را می‌بیند و در بین راه می‌ماند و مقصد نمی‌رسد. و اگر کسی کوشش و تلاشش این بود که این نظام را منحل نکند تا افراد به کمالشون برسن، مجازات او هم این است که خداوند او را به هدفش میرساند. این را هم ذکر بکنه. بعد میفرماد به این که بهترین نمونه این بحث آن است که با اینکه شهادت با اینکه جهاد فی سبیل الله فضیلت است، اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بالاتر از مسئله جهاد و بالاتر از مسئله جنگ با دشمن یاد خداست. این رو تحلیل میکنن که چطور ذکر الله بالاتر از جهاد است، و این رو کم کم باید اونجا منتهی کرد که در صورتی که طاغیان مانع ذکر الله نباشن نرسد به جایی که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهد و سوام او ببیه و صلواتون و مساجد یذکر فیه اسم الله. در اون مواردی که اگر جلوی طغیان طغیانگر را نگیرن برای کسی ذکری نمیماند، اون صومعه دیرنشین و اون راهب صومعه نشین هم بالاخره به او فرصت ذکر نمیدهن، اون حسابش جداست که فرمود اگر جهاد نباشد مرکز عبادی و مذهبی روی زمین نیست. مثل اینکه کشورهای الهادی همین طور است. این چنین نیست که در کشورهای الهادی گروهی بخواهند در حال انزوا زاهدانه با ذکر زندگی کنند اونها بگذارند، این طور نیست. چه صومعه چه بیعه چه که مساجد چه مراکز عبادی دیگر به وسیله عده ویران خواهد شد. اما در غیر اون صورت مسئله مؤلفت قلوبهم هست، مسئله اذهب و انتم الطلقا هست و ماننده. وقتی به اون حد طغیان نرسد، در حد میانگین وقتی مسئله حل بررسی بشود، میبینیم که یاد حق بالاتر از جهاد فی سبیل الله است. خب کدوم یاد است که بالاتر از جهاد است؟ البته رو تشریح میکنن، میفرمان جهاد فی سبیل الله و شهاد فی سبیل الله مایه ورودی در بهشت است، اما لقاء الله را به همراه ندارد. اون ذکری که لقاء الله را به همراه دارد، اون بالاتر از شهادت است. از این تعریرم خوبی برمی آید به این که اون شهادتی که لقاء الله را به همراه دارد، یقینا بالاتر از ذکری است که لقاء الله را به همراه ندارد. ذکر حقیقی را که اینجا میگویند لقاء الله در را در بر دارد، برای آن است که در همون حدیث آمد است که انا جلیس و من ذکره و جلیس مشهود است. پس ذاکر شاهد حق است. وقتی که حق را مشاهده کرد، یعنی به لقای حق رسید و این مرحله لقاء الحق بالاتر از درجه بهشت و لذت‌های بهشتی است، زیرا مجاهدان و شهدا اول به بهشت می روند، بعدها رؤیت و لقاء الله نصیب اونها خواهد شد. البته این هم در صورتی است که اصل اسلام و اصل ذکر و اصل برنامه ها همچنان محفوظ بماند، وگرنه یک جهاد بالاتر از همه عبادت ها و ذکر هاست الی یوم القیامه، که فرمود ضربت علی علیه السلام یوم الخندق توازی امر الثقلین یا افضل من عبادت الثقلین. اونی که در روایت ها نقل شده است توازی است. اگر یه وقتی اصل اسلام در خطر بود، جهاد اونچنان فضیلت دارد که از تمام عبادت ها و از تمام ذکرها برتر هست، برای اینکه اون ذکرها و اون عبادتها که انسان را به لقاء الله میرساند، فرع بودن اصل الاسلام است. اونجا که اصل الاسلام در خطر باشد، یقینا جهاد به مراتب بالاتر از ذکر است که ضربت علی یوم الخندق توازی عمل الثقلین. همین بیان را حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که در باره حضرت امین سلام الله در جنگ احزاب فرمود، مسبوق به بیان دیگری بود. یعنی این فضائل مهم در همون جهاد نصیب است امیر شد. چند فضیلت بسیار مهم است که در جهاد نصیب حضرت شد. یکی قبل از کشتن عمر ابن عبدود بود که فرمود برز الایمان و کله الى شرک کلی، این تمام الایمان است، اونم تمام الایمان. این قبل از پیروزی است امیر. وقتی که عمر ابن عبدود را به هلاکت رسوند، اونگاه فرمود به این که ضربت و علی یعنی یوم الخندق توازی عمل الثقلین یا عبادت الثقلین و امثال ذلک. مشابه این بیانات درباره است امیر سلام الله علیه در جریان جنگ احد و سایر غزوات هم آمده است. پس معلوم می شود که اگر ذکر بالاتر از جهاد است، این در صورتی است که به لولا دفع الله الناس بعضی هم به بعض منتهی نشود. در مرحله‌ای که ضربت علی علیه السلام یوم الخندق توازی عبادت الثقلین به اون حد منتهی نشود و مانند آن. البته درجه لقاء الله بالاتر از درجه بهشت حسی است که تجلی من تحت الانهار، و بهشتیان بعد از اینکه وارد جنتی شدن که تجلی من تحت الانهار، اونگاه بعضی از اونها توفیق لقاء الله را پیدا میکنند. و اگر چنونچه ذکر حقیقی مایه شهود حق است، این به اون معنا نیست که هر ذکری بالاتر از هر جنگ و هر غزوی باشد. اما این سیر بحث می رود به این سمتی که خداوند تبارک و تعالی به حسی یونس فرمود، به این که چرا مشکلات را تحمل نکردی، بیمهری کردی. لذا به رسولش فرمود به این که تو صابر باش، مثل یونس نباش، رسب لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و مکلوم لولا ان تدارک و نعمت من ربی لنبذ بالعراء و مذموم فاجتباه رب و جعله من الصالحین. در همین حد است البته. بله، رزوان اگر چون که انسان به جایی برسد که از خدا راضی باشد و خداوند از او راضی باشد، این یک مرحله است. و اگر از مقام رضا بگذرد به مقام تفویض و تسلیم برسد، این بالاتر از مقام رضاست. چون مقام رضا آن است که خدایا هر چرا تو قبول داری من قبول دارم. مقام تسلیم به تسلیم تفویض محض آن است که خود را نمی‌بیند تا بگوید که هر چرا شما پسندی من میپسندم. میگوید حکم اون چی که شما کردید، از خود را نمی‌بینم. همه اینها ذکر است. البته دو مطلب هست که مربوط به بحث دیروز است. یکی این که مؤید الدین جندی در همون اون شرح فصوصشون همون مطلب را فرمودن که مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی به اون سمت میل کرده است، سائل دین ابن ترکه هم به همون سمت میل کرده است و مانند آن. و این است که در شرح فصوص مؤید الدین جندی آمده است که فصل و حکمت نفسیه، که با از همون صدر بحث معلوم می شود که بحث رو دارن روی تنفیس کرب می برن. چون خداوند تنفیس کرب نموده است و اندوه او را برطرف کرده است، از این جهت گفته می شود نفسیه. بعد می فرماید به این که اون نسخهی که با تصحیح خود شیخ بود او نفس بود، لذا ما هم عبارت خودمون رو تصحیح کرده ایم، نسخه خود را تصحیح کردیم، گفتیم پس تو حکمت نفسیه، یعنی نسخه خود شیخ نفس بود نه نفس. اونگاه میفرمان به این که هر دو وجه قابل توجیه هست، میشود توجیه کرد و تقریب کرد. به همین معیار در شرح فصوص سائر دین ابن ترکه هم طوری معنا میکند که هم عظمت نفس تبیین بشود هم تنفیس کر. پس این که قیصری میفرمان به این که بعضی ها نفسیه دانستن ناظر به اونهاست، یعنی مؤید الدین طرزی مشی کرد که از اون نفس وقت خودشم تصحیحم کرد. استاد قیصری مرحوم مولا عبدالرزاق هم به سبک نفس شرح کردن و دیگران هم جنگ. مطلب دوم آن است که اون چی که در متن دیروز بود، اعلم ان هذه نشأة الانسانی به کمالها روحن و جسمن و نفسن خلقها الله على صورته فلا يتولى حل نظامها. این حل یعنی انحلال، یعنی منحل کردن. این که در بحث دیروز عرض شد که هماهنگ نیست بین شرح و متن، برای اینکه در شرح و متن اگر به روال انحلال معنا بشود اونگاه کاملا هماهنگ است. چون عبارت این چنین خواهد شد که لا یتولا حل یعنی منحل کردن و از بین بردن نظام این نشأه انسانی، ولا یباشرو این نشأه را برای انحلال، مگر کسی که خلق این نظام، خلق لهو هذه النشأه، این نشأه برای الله خلق شد، نشأه انسانی، برای اینکه در نشأه باره جهان خارج را خدا برای انسان خلق کرد، اما نشأه انسانی را برای خودش خلق کرد. که فرمود خلق تو الاشیاء لعجلک و خلق تو کل عجلی. پس نشأه انسانی برای خدا خلق شد. تنها کسی میتواند این نشأه را منحل کند که این نشأه برای او خلق شده باشد. ولا یباش رو این نشعه را مگر کسی که خلق لهو هذه النشعه، اون کسی که نشعه انسانی برای او خلق شد اون خداست، و اون خدایی که این نشعه انسانی برای او خلق شد همون میتواند متولی انحلال این نشعه باشد، اما به یده منحل کند، چون که فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا متوفی است، یعنی این نشعه رو این انفس رو از بین میبرد، و لیس الا ذلک، نیست مگر خود خدا، یا نه به امرش باشد، یعنی به وسیله فرشته باشد که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و امثال ذلک. اونگاه این شرح و متن هماهنگ خواهد شد. و از اینجا مطلب سومی که باز مربوط به بحث دیروز است روشن می شود، و این است که چرا قیصری اصرار دارد به این که این فقط ظلم نفسه جواب سه جمله باشد. فرمود و من تولاها به غیر امر الله و تعدا حد الله فیها و سعا فی خراب ما امر الله تعالی به امارته فقط ظلم نفسه. از اینجا معلوم می شود که حق با قیصری است که می فرماید این فقط ظلم نفسه باید جواب سه جمله باشد، یعنی اگر کسی متولی انحلال این نشعه شد، ظلم کرد به این نشعه، حدود الهی را در این نشعه رعایت نکرد، سعی در هلاکت و خرابی این نشعه کرد، این به خودش ظلم کرده است. چرا به خود ظلم کرد؟ برای اینکه برهانش را در همین بحث امروز در ذیل صفحه 389 می‌خوانیم که جهان هستی جهان مکافات است. اگر کسی نگذاشت دیگران به کمال برسند، خودش به کمال نمی‌رسد. این بیان امروزی اون جمله‌ای که دیروز فرمودن که فقط ظلم نفسه جواب سه جمله است، او رو به خوبی تبیین می‌کند. پس اگر کسی متولی نشعه انسانی شد و این نشعه را منحل کرد و سعافی خرابها و تعدا حد الله فیها و سعافی خرابها که خدا امر به امارت کرد، این در حقیقت به خودش ظلم کرد. چرا به خود ظلم کرد؟ بر همون دلیلی که در ذیل صفحه 382 در بحث امروز انشاءالله خواهد آمد که جهان جهان مکافات است. اگر کسی نگذاشت دیگران به کمال برسند، خودش را از کمال نید به کمال محروم کرد. این تموم شد. این نکات سه تا نکته بود که مربوط به بحث دیروز بود. خب مصنف در برشماری شواهد دینی که نشان می‌دهد اصل حاکم در نظام دین رأفت است نه غضب، و غضب بالعرض هست، چند تا نمونه ذکر کردم. یکی از نمونه‌ها این بود، فمود الا تراه تعالی یقول و جزاء سیئتین سیئتون مثلها. این اگر چونجه به صورت انشا باشد کما هو المعروف، این در بیان آن است که اگر کسی کار بد کرد جزای او هم به همون اندازه سیئه است، و اما اگر اخبار باشد با بحث ما سازگار است، یعنی اگر شما خواستید سیئه را جزا بدید کار بدی میکنید، اگر خواستید بدی را پاسخ بدید کار بدی میکنید، سیئتون مثل مواظب باشید بدی را حل کنید، نه اینکه بدی را پاسخ بدهید کیفر بدهید. و جزاء سیئتین سیئتون، بدانید بد است مثل خود سیئه اول است. این همان است که بدی نسبی خواهد بود، مثل ان الله یأمر بالعدل، بالاتر از عدل احسان است. کسی به مقام احسان میرسد که اول عادل باشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان همون ایثار است، ان تعفو و ان من ظلمک و تسل من قطعک. البته نسبت به کفار اشد در کفار بودن مسئله است، اما در داخل حوزه اسلامی که مسئله طرح بشود تا حدودی قابل توجیه خواهد شد. که چرا؟ اون مربوط به قیامت هست، چون در جا هم. لذا اونجا تعبیر به سیئه نفرمون. اونگا نه، اگر انشاء باشد معنیش این است که شما هم او بد کرد، شما هم بد کنید نسبت به او. نه، یسوع به حال یسوع به حال او نسبت به او بد کنید. اما اگر اخبار باشد، از این کار فی نفسه کار بدی است، همون طوری که او فی نفسه کار بدی کرد. نه، سیعتون این مثلها تأکید هست، همون طوری که اولی بد بود دومی هم بد است. خون رو به خون نشورید به اصطلاح. اما این در همون داخله اسلامی است، حوزه اسلامی است که باید عفو کرد. اما نسبت به بیگانه ها هم بیان از تعمیر سلام الله علیه هست که فرمود رد الحجر من حیث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. سنگ را هر جا که آمد برگردانید، زیرا شر را باد با شر جواب داد. نه معمولاً که انشاست، نه معمولاً که انشاست، با اخبار بودن سازگار نیست. معمولاً اخبار نمیگیره، نخیر انشاست، یعنی جزای سیئه است. کسی کار بد کرد، مثل من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم. کسی کار بد کرد باید کیفرش رو داد دیگه، ظاهرش انشاست. و اما وقتی که خواستن اخبار بگیرن به این معناست. اون وقت وقتی گفتن اخبارش میشود دیگه سیئ بودنش نسبی است. مثلا اگر اینکه فرمودن سل من قطعک یا انتعفو و من ظلمک، حالا اگر کسی ظلم کرد و این شخص ظلم او را به همون اندازه پاسخ داد، این میشه عادل. ولی دیگه احسان نکرده است، ایثار نکرده است، عفو نکرده است، نسبت به فقدان کمال یه سیئه‌ای داره، میشه نسبی قهره. خب روی این اصل کلی که مثلا جزاء سیئه مثل اخبار باشد، و قصاص هم میشه سیئه، همون طوری که قتل ابتدایی سیئه بود، قصاص هم میشه سیئه. و اون چی که در ذیل آیه قصاص است به نام تخفیف و عفو، اون میشه حسنه. فجعل القصاص را سیئتن، اون تو سیئه شرعی نیست، سیئه است به لحاظ خود اون شخص. ای یسوع ذالک القتل ما کونهی مشروعن، با اینکه مشروع است یسوع او قاتل را بدش می آید. فمن عفا و اصلحه فاجره علی الله، اگر کسی عفو کرد اجرش بر خداست. چرا؟ چون اون مورد عفو علی صورت رحمان است. لانه، یعنی اون مورد عفو علی صورت حق است، ای لان المعفو و ان علی صورت الحق است. پس فمن عفا عنه، اگر کسی از اون شخص متهم عفو کرد و لم یقتله را از بین نبرد، فاجره بر خدایی است که هوه، یعنی این معفو عن، بر صورت اوست و هو الحق. چرا اجرش بر خداست؟ برای اینکه خدا احق به این شخص است. از انشأه له، این شخص مال خداست چون مظهر خداست و خدا هم این شخص رو برای خودش خلق کرده. اگر کسی به پاس احترام خدا مظهرش رو حفظ کرد، اجرش از خدا میگیره، لان خدا احق به اون شخص است. از انشأ خداوند اون شخص را برای خود، ای لان الحق احق بالعفو من عبیده، از بندگانش احق است. بله، این فرقه از حیاتون هم الان به عنوان حکمت ذکر میکنن. بله، منتها در ذیل مسئله قصاص عفو را ذکر فرمودن. نه، خداوند احق است به عفو به اون شخص، احق به اون عفو ایشو معنی کرد. منتها در متن سخن از عفو نبود و با دلیل هم سازگار نیست. از انشأ خداوند اون شخص را برای خود، این ضمیر انشأهو به اون شخص برمیگردد. ولی ایشون یعنی شاره این کلمه را به اف بهی را به اف برگردند. ای لأن الحق احق و بالعفو من عبیدهی. خب شما این در حقیقت دارید از خدا عفو میکنید، برای اینکه وقتی مظهر او را حفظ کردید در حقیقت ظاهر را حفظ کردید. شما نه اینکه این شخص را عفو کردید، بلکه از ظاهر عفو کردید، چون عفو از مظهر عفو از ظاهر است. خدا شایسته تر است به عفو تا این شخص، لأن الحق احق است بالعفو از عبید او. عبد را باید عفو کرد، حق را هم باید عفو کرد. حق احق و بالعفو است از عبد، نه اینکه خدا احق است عفو بکند بلکه مورد عفو قرار بگیرد. چرا؟ برای اینکه الان خدا در لباس این عبد ظاهر شده است. اون وقت عجز از خدا، به جای اینکه شما اگر خود شخص رو عفو کردید از خود شخص دیه میگیرید، اما وقتی که خود شخص رو عفو کردید در حقیقت چیزی نخواستی، از خدا اجر میگیرید. ای لأن الحق احق بالعفو من عبیدهی. خدا اولا به مراعات است، یعنی اگر کسی عبد را عفو کرد یک مرحله میتواند از خود عبدیه بگیرد، و اما اگر رأسن از او گذشت حق خدا را رعایت کرده است، لذا اجر از خدا دریافت میکند که با دلیل سازگار باشد. از انشأ خداوند عبد را لعجل نفسهی. چرا عبد را برای خود آفرید؟ برای اینکه حتی یظهر اسماؤهو اسمای حق و صفات حق به این عبد، کما قال یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی. این همون بحثی است که در بحث دیروز گذشت که فلا یتولا حل هازهن، حل نظامها الا من خلقها، که بعد تموند ولا یباشروها الا من خلق له هازهن نشعه، نشعه انسانی، نشعه انسانی لعجل الله خلق شد. فلما لم یعفو عنه، وقتی خداوند از این قاتل عفو نکرد و امر بالقصاص منه، خود خدا دستور داد که فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب مراعاتن للنسل و بقائهی، وقتی خود خدا عفو نکرد، حالا اگر کسی از قاتل عفو کرد، یعنی از مظهر حق عفو کرد و مورد ظهور حق را نگه داشت، وقع اجر من عفا عن القاتل علی الله، وقع اجر کسی که عفا عن القاتل، وقع اجرش علی الله، لیعطیه، تا اعطا کند خداوند این عفو را، این عفو کننده را، الجنه و یعفو ذنوبه و یغفر سیئاته. این در موارد گوناگون هست که اگه شما عفو کردید از گناهان شما میگذرد و عفو میکند و مانند اون. و ما زهره بل اسم ظاهره الا به وجودهی. خداوند دارای اسماء حسنایی است و با هر اسمی هم ظهور می کند. یکی از اسماء حسنای حق از ظاهر است. اگر انسان نبود و نشأه انسانی نبود، خداوند ظهوری نداشت، برای اینکه عالم را برای انسان آفرید و انسان را برای خودش. اگر انسانی نبود عالمی نبود، و اگر انسانی نبود و عالمی نبود، پس خدا ظهوری نمی داشت. و ما ظهر خدا بالاسم ظاهر الا به وجودهی، ای و ما ظهر الحق بالاسمی کن، اسم از ظاهر است، الا به وجود العبد. پس فمن افها از اون عبد و احسن به اون عبد وجب اجرهو علالله، برای اینکه این مظهر را نگه داشت تا ظاهر بمانه. فمن را آهو، ای کسی که را الانسان را که مظهر حق است، فانما را الحق را، چرا؟ لان این انسان مظهر الحق است و اسمه ظاهر. این تموش. حالا فان قرد، که اینها که مذمومند، چرا ما مذموم ها را حفظ بکنیم؟ اونگاه یه بحث دارن در این که مذموم کیست یا چیست، یه بحثی دیگر دارن که معیار حسن و قب یا متوقعت چیست. اما بحث اول فهمود که و ما یزمل انسانو لعینهی، انسان را که برای اصل هستیش مذمت نمی کنن، و انما یزمو لفعلهی، برای فعلش مذمت بکنن نه برای ذاتش. در بعضی از نسخ دارد که و انما یزمل فعل، فعل مذموم است. پس و ما یوزم مول انسان و لعینهی و انما یوزم مول فعلهی و فعلهو لیس عینهو و کلامونا فی عینهی. ما الان بحث در این نداشتیم که فعل انسان مظهر حق است تا شما بگویید فعلش مذموم است. بحث ما در این است که ذات الانسان مظهر حق است و ذات هم که مذموم نی، و درباره فعلم که سخن از مذمت است، بر اساس توحید افعالی ریشه افعال هم به یک جا برمیگردد، که دو تا جواب از این اشکال مقدر میدهم. و انما یزم لفعله و فعله لیس عینه و کلامنا فی عینه، یک جواب. جواب دیگر در متن بعدی است، ای لیس الانسان مذموما من حیث انه انسان، بل من حیث و افعاله زمیمته یزمو و فعل رو انسان را. لذا فهمود که الان شارف فهمود که انسان من حیث و فعل مذموم است، لذا انسان را من حیث و فعل عقاب میکنن. بل من حیث و افعاله زمیمته یزم و فعلهو لیس عینهو، پس فلا یبتلو عینه ولا یخرب وجوده لفعله، اصل هستی را که مذموم نیست نباید برای فعلی که مذموم است از بین برد و ابطال کرد. این جواب اول. جواب دوم، بر اساس توحید افعالی ریشه همه فعل ها یک چیز است. این جواب دوم رو هم با دو شعبه تحلیل میکنن، یکی شعبه انحلال افعال به اوصاف و اوصاف به ذوات و ذوات به وجودات مقیده و وجودات مقیده به وجود مطلق، یکی هم بر اساس توحید افعالی که رشته های افعال به فعل حق برمیگردد. فهمود ولا فعل الا لله، البته و معهازا زم منها ما زمه و همد منها ما همد. ریشه های افعال به یک جا برمیگردد، اما این چنین نیست که همه افعال یک حکم داشته باشد. بعضی از این افعال مذمومن و بعضی از این افعال محمود. این متن با دو شعبه تشریح می شود. ملاحظه فرمایید، چرا لا فعل الا لله؟ برای اینکه لأن الفعل مبدأه از صفات است، و مبدا و صفاته و ذات است و الذوات هم لیس الا عین الوجود المتعین و وجود متعین هم عند تحلیل به وجود مطلق میرسد و تعین هم میشد امر اعتباری و الوجود و الحق. پس فالکلو مستهلکن فی عین ذاتی تعالی. این تموم شد، این شعبه اول. شعبه دوم آن است که بر اساس توحید افعالی همه فعل ها فانی در فعل حق است، لذا فهمود که فهو الفاعل الحقیقی. این دو بیان از خلاصه، گرچه ایشون سرهم کرده است و دومی را با فای تفری بر اولی حمل کرده است، ولی بر اساس توحید افعالی یک شعبه است، بر اساس تحلیل وجودات به وجود مطلق و مقید هم یک بحث دیگه است. برای دیگه وجود مطلق، وجود مطلق است دیگه. برای این متعین منحل می شود به تعین و اصل وجود، ولوجه وجود صرف الحق است. فالکلو مستهلکن فی عین ذات تعالی فهو الفاعل حق. و مع هازا زم بعض الافعال و همد بعضها. این خلاصه نظر قیصری در شرح متن. بعضی از شارحان متن را این چیزی معنا کردن، لذا ایشون فهمید وقیله. وقیله معنای متن این است که زم بعض الاعیان ما زمه و همد ما همد، که این ضمیر منها را بعضی به اعیان برگردوندن. قیصری به افعال برمیگردانند، میفرمایند به این که بعضی خواستن ضمیر منها را به اعیان برگردانند. زم من الاعیان ما زم به همد ما همد اذا اضیف الیه الفعل. وقتی فعل به عین اضافه شد، اگر فعل حسن بود که اون عین محمود است، و اگر فعل قبیح بود اون عین مذموم است. ولی ول اولو انسب، ما اونطوری که معنا کردیم بهتر است، برای اینکه بر اساس اون چه که در متن آمده است، اصلا فعل به غیر حق اسناد ندارد. ول اولو انسب است لما نفی الفعل عن العبد. شما آمدید گفتید فعل مذموم باعث می شود که وقتی به انسان نسبت داده شد اون عین انسان و وجود انسان هم بشه مذموم، در حالی که مصنف در متن می خواهد بگوید که همه افعال به یک جا اسناد دارد، دیگه به انسان ها اسناد ندارد. خب این خلاصه سخن در این که مذموم کیست یا مذموم چیست، ذات مذموم است یا فعل مذموم است. مطلب دیگر این است که معیار حسن و ذم چیست. می‌فرمایم که معیار حسن و ذم شرع است و عقل خالص. عقل مشوب به هوا و وهم و امثال ذلک معیار حسن و ذم و متوقعت نیستند. و لسان و ذم علی جهت الغرض مذموم، چه این که لسان المدح علی جهت الغرض مذموم. کسی متوقعت هوس بازانه داشته باشد این مذموم است. مذموم عند الله ای ازا زم اهدون شیئن لا یوافق و غرزه و جعله مذمومن فذالک الذم مذموم عند الله. چرا؟ برای اینکه لعن صاحب این لسان واقفون عند غرزهی و حظ نفسهی. این خودمحور است، چیزی که مطابق با میل او هست مد میکند، چیزی که میل مطابق با او میل او نیست هم میکند. به خلاف ما ذمه و شاره، چرا اون چرا که شاره ذم فرمود فنو اخبارون اما فی نفس الامر اما هو علیه ولا غرض لشاره فی زاله. شاره که منزه از هوا و غرض ورزی است. پس فلا مذموم الا ما ذمه و شر. خب چرا؟ فئن ذم شرعه لحکمتن است. این همه حرفیست امامیه میگوید. اشاعره که قائل به ملاکات نیست، افعال الله رو معلل به اغراض نمیداند، قائل به مصالح خفیه نیست، میگد اون چرا که شارع امر کرد میشه حسن، اون چرا که شارع امر کرد میشه قبی. نه اینکه یک نفس الامری هست، یه واقعیتی هست به این احکام خدا برابر اون نفس الامران و از نفس الامر کشف میکنه. او میگوید ممکن است خدای سبحان معاذ الله همه انبیا را به مؤمن را به جهنم ببرد، و لا یسأل عما یفعل. امامیه و همچنین عدلیه اینا میگن این کار قبیح است و خدا محال است بکند. نه یمتنع او علی الله، یمتنع او عن الله، محال خدا همچی کاری بکند. اونا در اثر بد معنا کردن لا یسأل عما یفعل و هم یسألون به این دام افتادن. اما عدلیه به معنای وسیع اونا سخنشون این است، فإن ذم شر لحکمت که یعلم الله او من اعلمه الله. این همون بر راسخون فعل علم که لا یعلم تأویل الا الله بر راسخون فعل علم. خب قیصری میفرمان وازا تصریح منه علی ان الحسن والقبح شرعی لا عقلی. اما شرعی لا عقلی نه به معنای که اشاعره میگویند. در صفحه 123 مفصلن بحث شد، در همون فصل شیسی مفصلن بحث شد. صفحه 123 ستون سمت راست سطر چهارم متن مصنف این است: الا ان بعض اهل نظر من اصحاب العقول الضعیفه یرون ان الله لما ثبت عندهم انه فعال لما یشا جوزوا علی الله ما یناقض الحکمه و ما هو الامر علیه فی نفسه. بعضی اهل اصحاب عقول ضعیفه مثل اشاعره اینا میگن الله فعال ما یشاست، ممکنه خلاف حکمت هم بکند. اونجا حکمت را، نفس الامر را، واقعیت را خوب تبیین کردن. بعد فرمودن خدا هرگز برخلاف حکمت کار انجام نمیدهد و معنای فعال ما یشا هم این نیست اشعار فهمیدن، معنای لا یسأل عما یفعل این نیست که اشعری فهمیدن. سال زاله خب کار خدا بر اساس حکمت است. کما شرع یا شرع القشر القصاص للمصلحه ابغاء لهذا النوع لزهود برکن فی القصاص حیاتون یار الباب و ارداءن للمتعدی حدود الله. اون کسی که بخواهد حد الهی را تعدی کند قصاص را برای او به عنوان سد و مانع قرار داده است. و ارداءن للمتعدی حدود الله. این تموم شد. بعد تموم فیه ای فی هذا المعنا نزله ولکن فلقصاص حیاتون یا اول الالباب. قبلا نفر بودن کار خدا روی حکمتی است که خدا میداند و من اعلمه الله. این من اعلمه الله همون اول الالباب در میان. ولکن فلقصاص حیات یا اول الالباب و هم ای اول الالباب اهل لب شی الذین اثروا. اثروا یعنی اطلعوا. هم علا اسرار نوامیس الهیه مطلع شدن که ناموس شدن جب و شریعت معنا کردن اگر شرار الهیه، هم به اسرار عقلیه پی بردن. لذا فرمود اثرو علا اسرار نوامیس که این نوامیس یا الهیست یا حکمیست ولی حکمیه. اونگو هر دو رو معنا کرد. حکمی یعنی چی؟ ایل احکام التی یقتضیها العقل و مستقلات عقلی پی بودن. ای اولو الالباب هم الذین عرفوا اسرار الوجود و حکمل و حکمل احکام شرعیت و العقلیت کلها. خب حالا که معلوم شد که جامعه انسانیت، نشعه انسانیت یه متولی دارد، کسی حق ندارد این نشعه را منحل بکند مگر خدا و خدا هم دستور مراعات داده است، شما بیشتر باید این دستور رعایت کنید. و اذا علمت ان الله راء هذه النشعه و راء اقامتها فانت اولا بمراعات این نشعه. چرا؟ از لکه بذالک اگر مراعات نشعه کردی از سعاده هست. لأن مراعات این نشأه توجب لك السعاده. فإنه ما دام الانسان حيا، ما دامی که شما این نشأه را منحل نکردید، کسی را اعدام نکردید و مزاحم حیات کسی نشدید، اون شخص امید کمال را دارد، میتواند بالا برود. همین پاداش برای شما هست، شما هم امید کمال رو در خودتون احساس می‌کنید. و اگر جلوی تکامل کسی را با اعدامش گرفتید، جلوی تکامل خودتون را گرفتید روی مراجع مجازات. فإنه ما دام الانسان حیا یرجا له تحصیل و صفت الکمال که الذی خلق الانسان برای او، فإذا رأیته و أعنته لیصل الی کماله تجازا و احسن الجزا، شما هم به کمالتون میرسید. اما و من سعا فی هدم الانسان فقط سعا فی منع وصول انسان لما خلق له، نمیگذارد که اون شخص به هدف برسد. خودش هم کیفر این چینی میبیند، فیجازا من الحق به مثله فیمنع من وصول همین شخص قاتل الا کمال نفسه لان الوجود مکافن. اونگاه وارد مسئله این که ذکر بهتر از غزو است میشوند. الحمدلله رب العالمین.